لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه ده تفسير سوره كهف آیه 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحسبهم عيغادا وهم رقود ونغلبهم ذات اليمين وذات الشمال. عزیزان دقت کنید، واقعا قدرت الهی رو در مدیریت مکان اصحاب کهف و حفظ سلامتی اینها و هدایت اینها و نجات اینها. مطلب اول این بود که نحوه طلوع خورشید و نور خورشید صبحگاهان به غار چگونه. دو، موقع غروب تابش خورشید به غار چگونه. سوم، این جوانها در داخل غار که منطقه وسیعی بود قرار گرفته بودند که هم جاشون وسیع باشد و هم بتونن به راست و چپ بغلتن و خورشید فضای غار رو دور میزد از صبح که از طرف راست ورود پیدا میکرد و در مغرب خودش رو و نور خودش رو جمع میکرد از پهنه غار. بیان کرد سوم. چهارم، خداوند فرمود این قدرت من است، این نشانه از عظمت و حکمت و قدرت و مدیریت الهی است. پنجم، بیان کرد اگر بناش بشود خدا کسی رو هدایت کند و مشیت و اراده الهی تعلق به هدایتش بگیرد، قطعا این هدایت یافته است. این کبرای کلی است، یعنی این هدایت تضمین شده است و در این هدایت ضلالت و انحراف و باطلی وجود ندارد. و همچنین در مقابل، ششم، کسی که گمراه میکند خدا اون رو به خاطر اینکه خودش راه گمراهی رو انتخاب کرده و خدا راه گمراهان را بیان کرده که ضالین چه کسانی هستند، دیگه برای این فرد ولی و مرشد و یار و یاوری وجود ندارد. این پنج مورد و شش مورد، هفت مورد میشه. این شش هفت مورد در آیه بعد ادامه دارد. حالا اگر در این آیه پنج مورد بگیم یا شش مورد، شش مورد میشه. مورد هفتم، تحسبهم، یعنی هر کس ببینه ایغار رو و این جوانها رو ببیند یا توی پیامبر رو ببینی، تحسبهم، فکر میکردید که اینها ایقاد بیدارن و هم رقود، هفتم، در حالی که اینها خواب بودن. شما فکر میکردید بیدارن اما اونها خواب بودن. یعنی خداوند یه کاری کرده بود که اگر کسی نگاه تو غار کنه اینها رو بیدار میبینه و قصد خیانت به اینها پیدا نمیکنه. این خیلی نکته مهمیه. هر که نگاه به اینها میکرده در طول 309 سال فکر میکردن اینا بیدارن، حالا چشماشو باز بوده یا به چشم مردم میامده به اراده الهی، در حالی که خواب بوده. این نهمین مورد. پس هفتمین بیداری یه ظاهری، هشتم خواب واقعی. و نقلبهم ذات الیمین، نهم، بر میگردوندیم، دگرگون میکردیم اونایی که ذات یمینن، یعنی در طرف راست غار هستن، یعنی یه کاری میکردیم پهلوی راست به پهلوی چپ بشن. و ذات شمال، برشون میکردوندیم به طرف راست و چپ تا زخم بستر نگیرن. خیلی نکات مهمه. دهم، غیر از این که اینجوری به وسیله خورشید، به وسیله حرکت راست و چپ، به وسیله اینکه در فضای داخل کار، به وسیله اینکه چشماشو ظاهرا باز باشد و بیدار باشن ولی در حقیقت خواب باشن، دهم، نگهداری اینها، کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، سگ اینها باست یعنی دستاشو گسترده کرده، ذراعیه یعنی دستاشو، ذراع همین آرنجو که میگن، از آرنج رو تا کف دستو، این دستاشو سگ جلو غار بل وسید، وسید به دهانه غار میگن، به دهانه غار دو تا دستا رو گذاشتن. خب میدونید که سر سگ در این حالت به صورت جلو، یعنی آماده حفاظته، آماده اینه که اگر کسی بخواد ورود به غار داشته باشد یا حمله ای داشته باشد دفاع کنند. خداوند همه حفاظت ها رو انجام داده و یک نگهبان با وفایی به عنوان سگ اینها. حالا این سگ غذاش چجور تامین می شده دیگه ساکت است. این نکته دهم. و واقعا اگر انسان فکرشو بکنه این مدیریت دقیق. بعد می فرماد لو اطلعت علیهم، اگر شما اطلاع پیدا می کردید بر اینها، وضع اینها اینجوری بود ولی کسی اطلاع نداشت. قرآن میگه اگر کسی میرفت میدید فکر میکرد بیدارن در حالی که خوابن، حرکت هایی به طرف راست و چپ هم داشتن، سگ هم حفاظت میکردن، ولی کسی داخل غار نرفته ببینن. اما میفرماد لو اطلعت علیهم، اگر کسی اطلاع پیدا میکرد بر اونها و یا پیامبر یا کسانی که این داستان رو میشنوید، اگر اطلاع پیدا میکردی بر اونها لولیت منهم فرارا، لولیت یعنی قطعا رو میگرداندی، منهم از اونها در حالی که فرارن، فرار میکردی، یعنی حالت اینها در انسان به گونه ای میشد که رعب و وحشت و ترس بر انسان غالب میشد و انسان نه تنها خواستار این نبود که وارد غار بشد و بررسی کند بلکه فرار میکرد. ملئت منهم رعبا، هر آینه پر میشدی از وضعیت اینها از جهت رعب، یعنی ترس و وحشت، یعنی خداوند وضع غار رو و وضع بدنها و وضع صورت و وضع چشمهای اینها رو به گونه ای قرار داده بود که اگر کسی اراده میکرد وارد غار بشد قلبش پر از وحشت و ترس میشد. خب موقعی که انسان این چنین استرابی به قلبش سرایت کند به همه اعضای سرایت میکند، یعنی تمام وجودش رو ترس و فرا میگیرد و در این صورت فرار رو برقرار ترجیح میدهد. خداوند علی اعلی اینجا نیست که روب رو وسیله قرار بدهد برای تنبیه افراد. حتی موقعی که کفار و مشرکین در جنگ ها با پیامبر اسلام و لشکر اسلام می جنگیدن، یکی از یاری های پیامبر و اسلام از جانب خدا این بود که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما ترس و وحشت را در قلب کفار ایجاد می کردیم تا اینها فرار کنند و از ترس متزلزل بشوند و شکست بخورند. چانچه در دعای ندبه هم دارد ثم نصرته به روح، خدایا تو پیامبر رو یاری کردی به وسیله روح و وحشتی که در دل دشمن ایجاد کردی. و به هر حال ماها باید توجه کنیم، از این داستان عبرت میگیریم که خداوند علی اعلی حاکم بر بیداری ما، بر خواب ما، بر حیات ما، بر مرگ ما، بر خوردن و آشامیدن ما، بر این صحبت کردن های الان ما و گوش دادن های قرآن و عمل کردن به قرآن و عمل نکردن به قرآن، راه هدایت رو رفتن یا ضلالت رو، همه اینها در محضر خدا اتفاق میفته. از این نکته غافل نشویم، خدا را فراموش نکنیم، غافل از وجود خدا و ذکر الهی نشویم، غافل از محمد و آل محمد نباشیم. یک روابط عمومی خوب اعتقادی، گفتاری، عملی، اخلاقی، سیاسی، تربیتی با خدا و قرآن و محمد و آل محمد داشته باشیم تا بتونیم سعادت دنیا و آخرت را برای خودمون رقم بزنیم ان شاء الله. السلام علیکم.